این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
جناب اصلی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو قبول کردید. موضوع گفتگومون در مورد آخرین تحولات در بازار ارز در ایران هستش. در پی خروج آمریکا از برجام شاهد به جهش شدید بهای ارز تو ایران بودیم و این در حالیه که حتی قبل از این اقدام آمریکا چند هفته گذشته باز شاهد یک موج دیگه‌ای در افزایش بهای ارز بودیم. آخرین وضعیت بازار ارز تو ایران رو می‌خواستیم از زبان شما بشنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون در رادیو SBS فارسی و هموطنان عزیزم در استرالیا، هر جای دنیا که صدای من رو میشنون. خدمت شما عرض بکنم که همونطور که همه هموطنان احتمالاً در جریان هستن و با دقت دارن اخبار ارزی و به تبع اون اخبار سیاسی رو دنبال میکنن، در تقریبا یک ماه گذشته با همزمان با زمزمه‌هایی که برای خروج ترامپ از برجام شنیده می شود به صورت خیلی احساسی و وحشتناکی تقریبا ما یه جهش فوق‌العاده در قیمت ارز داشتیم. هجوم خیلی شدید مردم در تهران و حتی در سایر نقاط دنیا برای خرید ارز و خروج ارز از ایران این بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت که هر نوع نقل و انتقالات ارزی و هر نوع خرید و فروش ارز رو متوقف بکنه و یه سامانه تقریبا نصف نیمه راه اندازی شده به اسم نیما رو معرفی کرد که عملا خیلی شاید کاربردی هنوز پیدا نکرده. بعد از یک ماه سخن رو کوتاه بکنم، این تغییراتی که تقریبا بانک مرکزی اعمال کرد به پیشواز تصمیم ترامپ رفت تقریبا باعث شد که اون فشار تقاضا گرفته بشه به صورت مصنوعی، به هر حال بازار تعطیل بشه. تعطیلی بازار باعث شد که یه حجم زیادی از تقاضاهای ارزی فعلا متوقف بشه پشت درها. حالا یه سریش نیازهایی بود که به خاطر احساسات و هیجانات بود و فقط ترس و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی و تبدیل ریال به ارزهای دیگه، و یه بخشش هم خب نیازهای روزمره انبوه ایرانی هایی که در همه جای دنیا دارن کار میکنن، تحصیل میکنن، زندگی میکنن، و فعلا اون همه اینها پستپون شده تا ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی به صورت خلاصه ما در یک ماه گذشته توقف رسمی فعالیت‌های ارزی رو در ایران داشتیم. اون چیزی که داره اتفاق میفته کاملا از نظر دولت ایران و طبق قوانین و مقررات فعلی غیر قانونی، قاچاق ارز و مشمول پولشویی هست متاسفانه.
جناب اصلی، به نظر میرسه که در حال حاضر بازار ارز ایران تا حد زیادی در حالی از پام فرو رفته و برای مثال تابلوهای صرافی‌ها قیمت ارز رو نشون نمیدن و مرجع مشخصی برای تعیین قیمت ارز وجود نداره. و در حال حاضر آیا فعالیتی دارید شما به عنوان یک کارشناس رسمی بازار ارز و یک مرکز صرافی فعالیت میکنید یا نه؟ اگر فعالیتی میکنید قیمت ارز به چه شکل مشخص میشه؟
ببینید، صرافی‌هایی که با ایران کار میکنن، نمیگم در ایران، در ایران ما فقط صرافی‌های رسمی و قانونی داریم که زیر نظر بانک مرکزی هستن، مجوز بانک مرکزی رو دارن، تحت قوانین و مقررات دولت ایران باید فعالیت بکنن که بر اساس قانونی که دولت و بانک مرکزی گذاشته تمام اینها از یک ماه گذشته تعطیل هستن. و یک سری صرافی‌هایی هستیم که در خارج از ایران توسط ایرانی‌ها ثبت شدن، مثل که ما در استرالیا داریم، در کانادا داریم، در امارات داریم یا توی اروپا احتمالاً زیاد باشن. اینا صرافی‌هایی هستن توسط ایرانی‌های مهاجر ثبت شدن. خب قوانین و مقررات به سختی ایران نیست، برای ثبت یه صرافی خیلی راحت هر ایرانی میتونه تقریباً یه صرافی ثبت بکنه، ولی متاسفانه نکته‌ای که وجود داره، هر نوع فعالیت ارزی یه سرش با ایران هست. قوانین و مقررات ایران الان اجازه فعالیت ارزی رو نمیده. بنابراین برای صرافی‌هایی که با ایران کار می‌کنن و مجوز صرافی در ایران رو دارن، متاسفانه امکان فعالیت الان وجود نداره، چون فشار و تمرکز و کنترل دولت بس جبه پلیسی و امنیتی هست تقریبا الان در بازار ارز ایران و هر نوع خرید و فروش ارز به دقت و با شدت زیادی تقریبا داره کنترل میشه. در نبود یه منبع رسمی و قانونی و شفافیت در بازار ارز و کسانی که فعالان رسمی بازار هستن، خب میشه منابع غیر رسمی و صرافی های غیر قانونی تقریبا یا کسانی که به صورت زیرزمینی کار میکنن و یا حتی مبادلات شخصی و خانگی مردم قیمت رو تعیین میکنه. این چیزی که در یک ماه گذشته ما متاسفانه شاهدش هستیم. هیچ معیاری برای تعیین قیمت ارز فعلا وجود نداره. نوسانات بسیار شدید هست، شاید در روز حدود 10-20% ما نوسان داشتیم. به صورت مثال من خدمت شما عرض بکنم روز چهارشنبه که روز اولی بود که ترامپ از برجام به صورت رسمی اعلام کرد که خارج میشه، ما یه نوسانی از محدوده 6300 تومان برای دلار آمریکا تا 7200 تومان رو شاهد بودیم که یه عدد بسیار وحشتناکی است. این حجم از نوسان یه چیزی حدود 20% نوسان قیمت ارز در یک روز، با وجودی که حجم معاملات بسیار کم بوده، ولی به هر حال در نبود منابع رسمی این نوسانات شکل گرفته به صورت خیلی هم محدود، ولی به هر حال اون چیزی که در رکورد نوسانات ارزی در ایران ثبت شده متاسفانه.
طبق همین معیارهای غیر رسمی که اشاره فرمودید قیمت ارز رو مشخص میکنه، برای مثال به طور خاص قیمت ارز امروز به چه شکل بوده؟
الان در نبود منابع رسمی بازار تقریبا بازار غیر رسمی مبادلات ارزی که با مرکزیت ایران انجام میشه و با تومان ایران داره معامله میشه منتقل شده به چند تا بازار مرزی ایران، یعنی اطراف ایران، از جمله بازار درهم در امارات، یه بازار دلار آمریکا داریم ما در هرات افغانستان، یه بازار دلار آمریکا داریم ما در سلیمانیه عراق. یعنی سه تا هاب مرکزی تشکیل شده اطراف ایران. اینها جاهایی هستن که به صورت غیر رسمی دارن نقل و انتقالات ارزی رو انجام میدن یا مبادلات و یا قیمت ارز رو اونجا تعیین میکنن. در زمانی که بازار تهران به صورت رسمی تعطیل هست و امکان فعالیت رسمی وجود نداره، کلیه مبادلات حتی غیر رسمی و قاچاق و اون کسانی که به صورت دست فروشی هم حتی دلار میکردن، بازار افشار، پاساژ افشار و محدوده میدان فردوسی در تهران همه تعطیل و تحت کنترل پلیس قرار گرفتن. این سه مرکزی که خدمتتون عرض کردم تعیین کننده قیمت ارز بودن. اون چیزی که غیر رسمی باز هم اعلام میشه و هیچ علامتی، هیچ آماری از حجمی از معاملاتی که واقعا داره به صورت رسمی انجام میشه وجود نداره، ولی محدوده دلار آمریکا برای دیروز حدود 6300 تا 6400 تومان بوده، برای درهم امارات در محدوده 1740 تا 1760 تومان گزارش شده توسط منابع غیر رسمی که توی این شهرها دارن فعالیت میکنن.
جناب اصلی، به هر حال شرایط ایجاد شده تا حد زیادی امنیت نقل و انتقال ارز رو بین ایران و کشورهای دیگه برای مردم کاهش داده. همینطور که اشاره کردید شاهد سبز شدن خیلی از صرافی‌های غیر رسمی و خونگی هستیم که دارن فعالیت صرافی‌های رسمی رو انجام میدن. همینطور که میدونید برای مثال در کشور استرالیا ما تعداد زیادی هزاران دانشجوی ایرانی داریم که اینجا تحصیل میکنن و احتمالاً یه بخش قابل توجهی از این دانشجوها افرادی هستند که از طریق خانواده‌هاشون در ایران مورد حمایت مالی قرار می‌گیرن و براشون ارز فرستاده می‌شده.
درسته.
برای مثال الان دانشجویانی که اینجا در حال تحصیل هستند و می‌خوان مبلغی رو از ایران منتقل کنن به استرالیا، باید چیکار کنن؟ به چه صورت میشه بین ایران و استرالیا پول جابجا کرد در شرایط فعلی؟ آیا تنها راهش مراجعه به همین صرافی‌های غیر رسمی هست؟
بله، درسته. همونطور که شما فرمودید جناب آقای قلی‌زاده، ما یکی از تقریبا مهمترین تقاضا کنندگان ارز رو در خارج از کشور همین دانشجویان داریم و یا کسانی که منابع درآمدیشون از داخل ایران تامین میشه، اینجا زندگی میکنن، هنوز درآمدی ایجاد نشده براشون. ویزاهای بیزینسی ما اینجا خیلی زیاد داریم در استرالیا، متاسفانه اینا با مشکل زیادی برخورد کردن و یکی از نکات منفی و یا نقاط ضعف این تصمیمی که دولت در یک ماه گذشته گرفته این بوده که واقعا قبح قانون رو در نزد بسیاری از مردم شکسته. یعنی مردم عملا مجبور شدن به صورت غیرقانونی پول رو منتقل بکنن، حالا چه از طریق صرافی‌های غیر رسمی یا مبادلات غیر رسمی خانگی بین افراد با هم دیگه، که هم ریسک‌های قانونی مالیاتی پولشویی فراوان داره و هم متأسفانه موارد زیادی از کلاهبرداری هم در این بین شنیده شده بابت سوء استفاده‌ای که عده‌ای از نیاز مردم بابت ارز در این شرایط داشتن. متأسفانه فعلا چشم‌اندازی وجود نداره برای انتقال قانونی ارز، و این یه نکته مبهم و بسیار اساسی هست در تصمیمات ارزی دولت. دولت اعلام کرده که نیاز ارزی مردم رو تامین میکنه. یه لیستی از گروه‌های تقاضا، کسایی که تقاضا دارن برای ارز رو تعیین کرده که گروه 33 یعنی آخرین گروه ایرانیان مقیم از خارج، مقیم خارج از کشور هستن، که برای اونها هم حتی هیچ استراتژی روشنی برای تامین ارزشون، میزان ارزی که میخواد بده اعلام نشده. برای دانشجوها هم که خب یه سقف خیلی محدود $1,000 در ماه گذاشته، که خب اینا باید به طی یک بروکراسی پیچیده اداری از طریق وزارت علوم مراجعه بکنن تا بتونن آیا اون ارز رو با قیمت 4200 تومانی که دولت گفته بگیرن یا نگیرن، و بعد اون رو چجوری منتقل کنن به خارج از کشور. اون هم خودش بازی ابهام بسیار بزرگه، چون هیچ نوع ارتباط بانکی بین مثلا استرالیا و ایران وجود نداره. کسی که 4200 تومان ارز رو در ایران گرفته، دلار گرفته، اینو باید حتما باز بذاره تو جیبش، با هواپیما بیاره اینجا خرج بکنه، و هیچ راهی وجود نداره برای انتقال قانونمند ارزی متاسفانه. با کمال تاسف من هیچ جوابی برای این ندارم، فقط میتونم بگم باید منتظر باشیم تا شرایط ایران شفاف بشه، بانک مرکزی بتونه یه استراتژی روشن بذاره، نقطه تعادلی باشه بین حفظ ارزش پول ملی و تامین نظر و خواسته انبوه ایرانیایی که خارج از کشور دارن زندگی میکنن و دانشجو بخش مهمشون هستن.
پس در حال حاضر به هیچ چاره‌ای به جز مراجعه به همین صرافی‌های غیر رسمی برای نقل و انتقال پول بین ایران و استرالیا نیستش ظاهراً، درسته؟
به صورت رسمی و قانونی واقعا هیچ راهی وجود نداره. مثل اینکه من به شما چطوری بگم، بگن ایرانی ها حق رانندگی ندارن، شما در هیچ راه، هیچ شرایطی دیگه راه دیگه‌ای وجود نداره، هیچ تبصره‌ای، چیزی وجود نداره. شما فقط مجبوری که با یا گواهینامه کسی دیگه رو بگی رانندگی کنی، یا به صورت غیرقانونی رانندگی بکنی. هیچ راهی دیگه‌ای آلترناتیوی تعیین نشده متاسفانه. فقط باید انتظار صبوری وایسیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
جناب اصلی، چون شما دستن در کار امور ارزی هستید، از نزدیک شاهد وضعیت هستید، در بازار ارز در حال حاضر چه میگذره؟ به مواردی اشاره کردید که ظاهرا کلاهبرداری های انجام شده به خاطر اینکه افرادی مجبور بودن برای جابجایی پول به همین صرافی های غیر رسمی مراجعه کنن. چه توصیه‌ای برای افرادی دارید که مجبور هستن بین ایران و استرالیا پول جابجا کنن؟ مطمئن ترین راهی که میتونن پیش بگیرن چه هست؟
بله، من واقعا حالا قبل از این که این اتفاقات ارزی اخیر بیفته و این توقف ها، همچنان چون به صورت خیلی جست و گریخته این اتفاقا بین ایرانی ها میافتاد، با توجه به ذهنیت فرهنگی که خودمون داشتیم، میخواستیم 10 تومن صرفه جویی کنیم و 100 تومن به خودمون آسیب میزدیم، وجود داشت به صورت غیر قانونی و غیر رسمی تبادلات ارزی انجام میدادن و بعد با تبعات خیلی سنگین متاسفانه هم مالیاتی برخورد میکردن و هم حقوقی، و حتی چند مورد اینوالو شدن با پلیس و مسائل دراگ دیلرها، کسانی که قاچاق ارز میکردن، پولشویی انجام میدادن به صورت غیر رسمی. واقعا بسیار مهمه که مردم، دانشجوها، حتما دقت کنن برای هر نوع پولی که در حسابشون وارد میشه باید سورس مشخص باشه، باید حتما اینوایس رسمی صرافی لااقل ثبت شده در استرالیا رو داشته باشن. این بسیار مهمه. هر نوع واریز پول توسط افراد ناشناس به حسابشون رو کاملا جدی بگیرن. در اولین فرصت شما باید دقت بکنید که اجازه ندید پول به صورت غیر ناشناس، به صورت مبهم، و اینکه معلوم نشه اینو کی دقیقاً واریز کرده، بدون اسم و فامیل باشه یا بدون رفرنس مشخص باشه، به حساب خودشون اجازه ندن واریز بشه. حتی به صورت پول نقدی هم که خودشون با هم تبادل میکنن، این باید حتما اینوایس همراهش باشه که بعداً اگه جایی خرج میکنن بتونن بابتش داکیومنت ارائه بکنن. اینا نکات خیلی مهمی هست. من فکر میکنم همه ایرانی ها یا دانشجوها، کسانی که داشتن اینجا کار میکردن، با اون صرافی هایی که داشتن قبلا فعالیت میکردن، به هر حال تبادلاتی داشتن، یه گریزگاه‌های، یه راه‌های، یه کمک‌های وجود داره برایشون که لااقل نیازهای روزمره‌شون رفع بشه. کاری که ما خودمون انجام دادیم، مثلا من خودم شخصا، شاید واقعا من شرایطی بوده برای کسایی که اینجا برای هزینه‌های زندگیشون به صورت مرتب از ایران پول می‌آوردن، ما کمکشون می‌کردیم که انتقال پول انجام بدیم. تو این شرایط حتی اگه شده به صورت لون هم ما کارشون رو انداختیم که خدای نکرده اینجا مستأصل نشن. ما شخصا به عنوان مانیمکس عرض میکنم سعی کردیم نیازهای مشتریای خودمون رو در حدی که توانمون هست و نیازهای روزمره شون هست، برای اجاره خونه، برای هزینه‌های روزمره زندگی، برآورده بکنیم. حالا شاید نتونیم 50,000، 100,000، 200,000 یک جا برای یک نفر بیاریم چون ممنوعیت قانونی وجود داره، ولی برای مصارف روزمره کمک میکنیم. کاری که فکر میکنم بقیه صرافی‌های قانونمند و قانونی هم دارن انجام میدن و کمک میکنن تا این موقعیت انشالله بگذره و یکم قوانین تعدیل بشه.
پس توصیه میکنید که افراد همچنان سعی کنن به صرافی‌های رسمی و معتبر مراجعه کنن؟
فقط نکته‌ای که وجود داره، باید سطح انتقالای پول رو کم کنن. واقعا من توصیه نمی‌کنم الان کسی خونه‌شو بفروشه و پولش رو منتقل کنه. این کار ریسک بسیار بالایی داره. این کار بسیار ریسک پولشوییش بسیار بزرگه. حتی اگه شما 10,000، 100,000 دلار هم صرفه‌جویی بکنید، ممکنه تبعات چند صد هزار دلاری و چند ده هزار دلاری براتون داشته باشه. این توصیه من هست، ولی برای نیازهای روزمره من همچنان فکر میکنم کسی اینجا گیر نمیکنه. اینجوری نیست کسی اینجا واقعا دیگه پول نداشته باشه خرج کنه. صرافی ها از جمله خود ما کمک میکنیم و کار مردم رو برای نیازهای روزمره شون راه میندازیم.
یکی دیگه از سیاست‌هایی که بانک مرکزی ایران اخیراً اعمال کرده، ظاهراً ممنوع بودن داشتن بیش از 10,000 یورو یا معادل اون هستش. نتیجه این سیاست رو چطور ارزیابی میکنید و آیا در کل قابل اجرا هستش؟
درسته. یکی از دلایلی که دولت این تصمیم رو گرفت این بود که جلوی دلالی ارز و خرید و فروش غیر لازم ارز رو بگیره. همچون که میتونید یه بخش عمده ای از نوسانات ارزی و افزایش قیمت ارز به خاطر تقاضای خارج از بازار مردم بود. به عنوان مثال شما اگه اینجا دانشجو هستید، نیاز دارید که حالا 10,000 دلار، 15,000 دلار، 20,000 دلار برای شهریتون منتقل بکنید، شما نیاز واقعی ارزی دارید. ولی یه خانم خانه‌دار که مثلا 100 میلیون تومان توی بانک داشته و داشته سود سالانه ماهیانه‌شو می‌گرفته و هیچ نیاز ارزی هم نداشته، اون کسی که میره سپرده‌شو باطل می‌کنه و تبدیل به ارز می‌کنه برای که دلار گرون بشه یا می‌ترسه که ارزش پولش کم بشه، اینها نیازهای غیر واقعی هستند که نوسانات بیشتر ارز رو ایجاد می‌کنن. یکی از دلایلی که دولت نگهداری ارز رو ممنوع اعلام کرده، شاید البته من به عنوان فقط یه شاهد و ناظر بیرونی دارم نگاه می‌کنم، نمی‌دونم اونا دلیلشون شاید خارج از این باشه، ولی احتمالاً این بوده که خب جلوی دلالی ارز رو بگیرن و یا ریسک نگهداری ارز رو برای مردم ببرن بالا و این طبقاتش رو ببرن بالا که کسی رغبت به نگهداری ارز نکنه، یا اگه این راه باز شد دیگه خیلی تقاضا مثل قبل وجود نداشته باشه و اگه کسی واقعا نیاز ارزی داره بره دلار بخره. این قانون من فکر میکنم البته قانون بدی نباشه، در همه جای دنیا هست. شما هم اینجا توی استرالیا مثلا اگه فکر کنید همه مردم بخوان دلارهای استرالیاشون رو بگیرن و تبدیل به دلار آمریکا بکنن، خب این بانک ها ورشکست میشن یا به هر حال ارزش پول ملی استرالیا به شدت افت خواهد کرد. بنابراین حفظ پول توی برای کسانی که نیاز ارزی ندارن، البته من میگم، شاید بهترین استراتژی باشه. میتونن حالا در بازارهایی مثل طلا، بازار بورس و سهام سرمایه گذاری بکنن یا در املاک سرمایه گذاری بکنن، ولی واقعا تقاضای هیجان نامیز و احساساتی ارزی غیر از اینکه ضربه بزنه و نوسانات رو بیشتر بکنه و ضربه بزنه به ارزش پول ملیمون و باعث بشه که حتی اون کسایی هم که نیازمند واقعی ارز هستن اونا هم متضرر بشن به خاطر اینکه مجبورن دلار رو با قیمت گرونتر بخرن، هیچ تبعات مثبت دیگه‌ای نداره. و به نظر من این استراتژی رو اگه دولت همچنان محکم پاش وایسته و اگه البته یک سری تبعات قانونی، تبعات اقتصادی و تبعات سیاسی پشت سرش رو هم بتونه بپذیره و کاملا اونقدر استحکام اقتصادی داشته باشه که بتونه پشت این تصمیمش بایسته، تصمیم بدی نیست.
جناب اصلی، شما هم در طول برجام در زمینه ارزی فعالیت داشتید و هم در حال حاضر که یه مقدار در حالی از ابهام فرو رفته برجام و تا یه حد زیادی شاید آیندهش مشخص نباشه. برجام چه تأثیری داشت واقعا روی لغو تحریم‌های ارزی علیه ایران؟ آیا واقعا گشایش عملی توی نقل و انتقال بین ایران و استرالیا ایجاد کرده بود که حالا در خطر افتادن برجام بگیم بخواد وضعیت رو شدیدتر کنه؟ چون آمریکا اعلام کرده که تا چند ماه آینده دوباره تحریم‌ها برمیگردن و حتی ممکنه تحریم‌های جدیدتری اعمال بشه. سوالم این هستش که خود برجام چه تأثیری داشت و اینکه حالا برجام احیانا بخواد لغو بشه و کاری خودش رو از دست بده و یا تحریم‌های جدیدی دوباره اعمال بشن چه شرایطی رو میتونه ایجاد کنه؟
ببینید آقای قلی‌زاده، ما دو نوع فعالیت صرافی در ایران داریم. یک سری بانک‌ها هستن یا صرافی‌های نسبتاً خیلی بزرگتر که با صادرکننده‌ها، واردکننده‌ها، شرکت‌های دولتی که عمدتاً خب می‌دونید واردات و صادرات در ایران در انحصار دولت هست، از با اونها کار میکنن. اینها خب با برجام خیلی تاثیرگذار بوده براشون. برای صرافی های مثل ما یا کسانی مثل همه ماها که داریم در استرالیا زندگی میکنیم و عموم مردم هستیم، خیلی وابسته به دولت نیستیم، کار دولتی انجام نمیدیم یا واردات صادراتی انجام نمیدیم، از جمله خود ما یه دیتابیس حدود 21,000 مشتری در استرالیا داریم که تمام این 21,000 نفر شاید توشون مثلا 15 تا شرکت هم نباشه، همه مردم عادی هستن، ایرانیایی هستن که در خارج از کشور دارن زندگی میکنن و اینها برجام خیلی تاثیر آنچنانی براشون نداشته جز اینکه نقل و انتقال رو تسهیل کرده. همونطور که میدونید مثلا ما در سال 2012 13 14 زمان دولت آقای احمدی نژاد در همین دولت استرالیا یه محدودیتی داشتیم که هر کسی بیشتر از 20,000 دلار می‌خواست منتقل بکنه باید از دولت استرالیا مجوز می‌گرفت.
بله.
چه بیاره چه بفرسته، یعنی این یه محدودیت بسیار سنگین پر دردسری بود برای همه مردم. خب این برجام باعث شد که اون محدودیت برداشته بشه، واقعا گشایش خوبی بود. یا یک حسن دیگه خوبی این بود که ارز رو برای دوره طولانی 3 تا 4 سال تقریبا با ثبات نگه داشت. ما از بعد از برجام تا همین شهریور پارسال سال 96 سپتامبر سال 2017 روند ارز شاید بیشتر از 10% رشد نداشت، خیلی محدود بود، نوسانات بسیار اندکی، ثباتی بود برای کسایی که می‌خواستن پول منتقل بکنن، واقعا آرامش خاطری لاغر وجود داشت و اینها از ثمرات برجام بود به نظر من. و این همین زمزمه رفتن بیرون آقای ترامپ از برجام، اومدنش بعد از ژانویه 2017 و شروع کرد با در انتقادات سنگینی که با در زمینه برجام داشت، خود این باعث عدم ثبات شد و مردم رو ترسوند و باعث افزایش نیازهای کاذب ارزی شد متاسفانه. بنابراین من فکر میکنم از دید ما که با مردم عادی هستیم، به دولت وابسته نیستیم، با شرکت‌های بزرگ و واردات و صادرات کاری نداریم و یه نیازهای محدود ارزی داریم برای مخارج زندگیمون، یا می‌خوام سرمایه‌گذاری محدود بکنیم در حد یه خونه بخریم یا یه بیزینسی رو اندازی بکنیم، خب واقعا برجام لااقل تسهیل کننده خوبی بود برای همه ماها و کار ما رو راحت کرد، اگرچه همچنان ریسک هیچ نوع نقل و انتقالات ارزی مستقیم بین ایران و استرالیا وجود نداشت، یعنی ایران و کانادا وجود نداشت، ولی صرافی‌هایی مثل ماها، مثل بقیه همکاران که اینجا دارن کار میکنن، از اون قابلیت‌های خودشون، ظرفیت‌های خودشون در داخل ایران استفاده کردن و نقل و انتقال مردم رو راحت‌تر انجام میدادن. ولی متأسفانه تحریم‌ها میتونه همین راه باریک و یه نخ باریکی هم که انتقالات ارزی بین استرالیا، ایران و یا ایران و همه جای دنیا رو وصل کرده بود از بین ببره و این خیلی آینده روشنی متأسفانه نیست برای ایرانی‌های مقیم خارج از کشور.
جناب اصلی، در صورتی که شرایط به نحوی پیش بره که برجام کارایی خودش رو از دست بده و یا به کل لغو بشه و یا آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کنه، به نظر شما شرایط جدید چه تأثیری روی بهای ارز در ایران خواهد گذاشت و بازار ارز رو به چه شکلی تغییر خواهد داد؟
من فکر میکنم اگر چشمانداز به این سمت باشه یا برداشت دولت ایران همچنان به این سمت باشه که گشایش ارزی وجود نخواهد داشت، تحریم ها سنگین‌تر خواهد شد و ایران همچنان میخواد سر موازش وایسته و نمیخواد تن به خواسته های آمریکا بده و با همین برجام نصف نیمه همراه کشور اروپایی و چین و روسیه به کارش ادامه بده، احتمالاً با شرایط دیتاهای فعلی وضعیتی که ما امروز میبینیم، همین ابهام در وضعیت ارزی، کنترل بیشتر، یه قیمت گذاری دستوری، همچنان ادامه خواهد داشت. شاید یه استراتژی بعدی دولت، اون چیزی که من خودم فکر میکردم شاید مثل دولت استرالیا بخواد انجام بده، بگه کسی که میخوان از ایران پول خارج کنن بیان از من مجوز بگیرن، مثل مجوز دیفتی که استرالیا میخواست. شاید اون یکی از استراتژی‌ها باشه و از اون طریق بخواد کنترل کنه که ببینه چه کسانی دارن پول خارج میکنن یا چقدر میخواد پول از کشور خارج بشه، سخت بذاره، به هر حال محدودیت بذاره تا به نوعی بتونه از این منابع محدود ارزی خودش دولت محافظت بکنه، کاری که خب حتما هر کشور تحت تحریمی حتما انجام میده، مجبور اون بریز و بپاش و ولخرجی ارزی خودش رو کم بکنه تا بتونه برای یه دوره طولانی خودش رو حفظ بکنه. بنابراین با شرط فعلی من پیش بینی میکنم وضعیت فعلی با یه روند ملایم افزایش قیمت در بازار غیر رسمی وجود داشته باشه. بازار کاملا تحت تحریم، تحت تاثیر اتفاقات سیاسیه دیگه، الان هیچ پارامتر اقتصادی بر نرخ ارز تاثیرگذار نیست، فقط یک سخنرانی، یک موشک، یک حرف، یک برجام جدید یا یک نفر، یک پروتکل جدید میتونه همه چی رو عوض بکنه و قیمت ارز رو تحت تاثیر قرار بده.
جناب بسی، در انتهای گفتگومون نکته یا توصیه خاصی هستش که به عنوان کارشناس رسمی بازار ارز بخواید مطرح بفرمایید؟
خواهش میکنم. خیلی ممنون از لطف شما. من فقط در پایان باز هم همچنان مردم رو در درجه اول به مراعات قوانین و مقررات مالی مخصوصا در کشور استرالیا در درجه اول اهمیت، جایی که داریم زندگی میکنیم، جایی که میخواییم زندگی بکنیم، برای ایرانیانی که اینجا هستن و میخوان طولانی مدت زندگی کنن توصیه میکنم، جلب میکنم، پیشنهاد میکنم لطفا همچنان سعی بکنید تا حد در امکان از نقل و انتقالای غیر رسمی، مبادلات شخصی خانوادگی و خانگی، ببخشید حالا خانوادگی نه، خانگی بین افراد که ناشناس هست توی شبکه های اجتماعی، من دیدم در فیسبوک با هم مبادله میکنن، اینها کارهای بسیار خطرناکی است. واقعا بهتره که حتما برای پولشون اینوایس داشته باشن، قانونمند باشن، نقل و انتقال های ارزششون رو به حداقل ممکن برسونن. انشالله هممون با امید زندیم، شاید گشایش و فرج بشه و این وضعیت روزهای بهتر هم برای همه ایرانی ها انشالله قرار برسه.
بله، امیدوارم واقعا همینطور باشه. جناب اصلی، خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید. براتون روز خوبی آرزو میکنم.
بسیار ممنونم از شما. من هم آرزومند روزهای خوب و بهتر برای شما و همه ایرانی‌های عزیز در هر جای دنیا که هستن هستم. خیلی ممنون.
این پادکست رادیو اس بی اس بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ اس بی اس رادیو را دانلود کنید.